ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت ایران است. به رادیو فردا گوش می دهید. در عصر روز دوشنبه سوم خرداد 1400 من بابک غفوری آذر همراه همکارانم میزبان شما هستم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا که مثل همیشه نگاه عمیق‌تری داره به آخرین تحولات ایران و جهان. پیش از آن که مروری کنیم بر بخش‌های مختلف این مجله، ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از تمدید یک ماهه توافق همکاری سه ماهه ایران آژانس که به تازگی به پایان رسیده خبر داد. آقای گروسی روز دوشنبه سوم خرداد در نشست خبری خود گفت که توافق برای تمدید نظارت‌ها پس از گفتگوی طولانی مدت طی همین روز با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به دست آمده است. به گفته آقای گروسی بر اساس این توافق اطلاعات جمع شده توسط تجهیزات فنی آژانس در تهران و چند نقطه دیگر حفظ شده و در اختیار آژانس می‌ماند. تمدید نشدن این توافق می توانست گفتگوهای اصلی مربوط به احیای برجام را به بحران بکشاند. روز دوشنبه همزمان با رافائل گروسی، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این توافق یک ماهه را تایید کرد. پیش از این قرار بود آقای گروسی ظهر یک شنبه در نشستی خبری درباره آخرین تحولات نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران سخن بگوید، اما این نشست به تعویق افتاد. آژانس در هفته‌های اخیر مشغول رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی بوده است تا راهی برای تداوم نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیابد. توافق همکاری سه ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 31 اردیبهشت همزمان با 21 ماه می پایان یافت. سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان مقام‌های عربستان مبنی بر لزوم مذاکره درباره برنامه موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای ایران را تکرار ادبیات ملال‌آور گذشته توصیف کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 3 خرداد گفت عربستان باید تصمیم بگیرد که همچنان می‌خواهد از ادبیات ملال‌آور قبلی استفاده کند یا به عنوان شریک سازنده در کنار کشورهای دیگر منطقه از سیاست‌های توسعه طلبانه و جنگ افروزانه فاصله بگیرد. اظهارات آقای خطیب‌زاده در واکنش به سخنان هفته پیش فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان بیان می‌شود که گفته بود موشک‌های بالیستیک و مداخله‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی باید با حضور کشورهای خاورمیانه مورد مذاکره قرار گیرد. وزیر خارجه عربستان چند روز پیش در گفتگو با شبکه العربیه بار دیگر بر نگرانی کشورهای منطقه درباره رفتارهای حکومت ایران نیز تاکید کرد و گفت منطقه به ثبات نمی‌رسد مگر اینکه به دغدغه کشورهای منطقه توجه شود. این در حالی است که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره مذاکره مستقیم بین ایران و عربستان منتشر شده است. مقام‌های حکومت ایران بارها تأکید کردند که درباره برنامه موشکی حاضر به مذاکره نیستند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از برگزار نشدن جلسه روز دوشنبه این شورا خبر داد. عباس علی کدخدایی دلیل برگزار نشدن این جلسه را بحث‌های کارشناسی تکمیل نشده اعلام کرد. روز سه‌شنبه 4 خرداد آخرین مهلت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. شورای نگهبان زمان بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را یک بار تمدید کرده است. جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور گفته اگر شورای نگهبان روز سه‌شنبه اسامی تایید شده را اعلام کند، وزارت کشور 2 روز فرصت دارد این اسامی را آگهی کند. بر اساس آمارهای شورای نگهبان 592 نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال ثبت نام کردند که به گفته عباس علی کدخدایی از این تعداد تنها حدود 40 داوطلب بر اساس مصوبه شورای نگهبان مدارک لازم را ارائه کردند. ما مصوبه جدید شورای نگهبان با مخالفت و اعتراض شماری از فعالان سیاسی به ویژه در جناح موسوم به اصلاح طلب مواجه شده است. 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 28 خرداد در حالی برگزار خواهد شد که شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی با راه اندازی کارزارهای خواهان تحریم این انتخابات شدند.
خبرها رو از امیر پوریا شنیدیم و حالا آنچه پیش روی شما گسترده است. تمدید یک ماهی توافق موقت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ادامه نظارت‌ها همزمان با جدال کلامی وزرای خارجه ایران و آمریکا. ادامه قطعی برق و افزایش انتقادها از شیوه حکومتداری در ایران. روایت نرگس محمدی از حکم تازه صادر شده برای او.
من رو پرت میکردن، میکشیدن، میکوبیدن. من به سمت در دو بار سه بار رفتم که در رو باز کنم، ولی اجازه نمیدادن من از در برم بیرون.
روند به ظاهر پایان ناپذیر آتش سوزی ها در کارخانه های صنایع شیمیایی ایران. ابهام ها درباره منشأ ویروس کرونا با انتشار گزارشی در روزنامه وال استریت جورنال بیشتر شد. اینها و بیشتر از اینها از جمله یک گزارش فرهنگی در ادامه این مجله شامگاهی رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پس از یک روز تأخیر نشست رسانه‌ای خود درباره توافق موقت 3 ماهه با ایران را برگزار و در آن اعلام کرد این توافق به مدت 1 ماه دیگر تمدید شده است. تمدید نشدن این توافق می‌توانست گفتگوهای اصلی مربوط به احیای برجام در وین را به بحران بکشاند. ساعتی پیش با کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کردم و ابتدا از او درباره دلایل تأخیر در برگزاری نشست آقای گروسی پرسیدم.
بسیاری از تحلیلگران عقیده داشتند که تا ظهر دیروز هنوز ایران موافقت خودش رو با تمدید 1 ماهه توافق پیشین، توافق 3 ماهه موقت اعلام نکرده بود. منبعی که من باهاش صحبت کردم دیروز همین رو تأیید کرد. دست کم دیپلمات ها و خود آقای صالحی هنوز این اعلام رضایت رو به آقای گروسی اعلام نکرده بودن. آقای گروسی قرار بود دیروز بیاد کنفرانس خبری اعلام بکنه و نگرانی خودش رو از اینکه این توافق تمدید نشده اعلام بکنه. در ساعت‌های منتهی به کنفرانس خبری ناگهان چند خبر از ایران اومد. اول وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی از احتمال تمدید خبر داد. بعد دیدیم که کنفرانس تمدید شد، گفتن که ساعتی دیرتر در روز گذشته به وقت اروپا برگزار خواهد شد. اندکی بعد دوباره این افتاد به امروز. در فاصله این چند ساعت توافق قطعی شد. از آقای گروسی هم امروز پرسیدن در کنفرانس خبری که دلیل این تأخیر چه بود. به صورت سربسته گفت که خب قبل از اینکه هر توافقی بشه یک سری دیس اگریمنت یا اختلاف نظرهایی وجود داره، اونها رو باید حل می‌کردیم و در نهایت به چنین توافقی امروز رسیدیم. این توافق موقت 1 ماهه در واقع تمدید توافق 3 ماهه پیشین است که اون هم موقت بود دوباره و مشروط است. یعنی اطلاعات، همونطور که شما اشاره کردین در گزارشتون، اطلاعات دوربین ها، اطلاعات فلومتر ها، سیستم های نظارتی الکترونیک رو ایران ثبت میکنه، در اختیار آژانس قرار نمیده تا پایان مهلت توافق و اگر در این مدت به توافق سیاسی در وین بر سر برجام، یعنی رفع تحریم ها و سایر موارد رسیده نشه، ایران تهدید کرده که اطلاعات مندرج در دوربین ها و فلومتر ها رو پاک خواهد کرد و به آژانس نخواهد داد. این چیزیست که نگرانی جدی آژانس رو به دنبال داشت.
کابیس، این مجموعه اتفاقات روزهای اخیر رو میتونیم نشونه از این بدونیم که اختلاف ها در میان طرف های مختلف مذاکرات احیای برجام هم همچنان ادامه داره؟ چون از قبل که طرفین میدونستند که تاریخ پایان رسیدن این مهلت 3 ماهه چه روزی هست و بالاخره باید در این باره به یک نتیجه میرسیدن، اما چرا اینقدر به لحظات پایانی کشیده شد و دو طرف به نوعی ابهام داشتن درباره سرانجام این توافق؟ نشونه ای از این میتونه باشه که هنوز مذاکرات احیای برجام وین برخلاف صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران که بارها گفته که به نتیجه رسیده و فقط جزئیات کوچکی باقی مونده، خیلی اختلاف‌های زیادی باقی مونده. می‌دونیم که خب تو همین ساعت‌های گذشته هم آنتونی بلینکن و محمد جواد ظریف وزیر خارجه آمریکا و ایران منازعات کلامی پیشتر از ماه‌های گذشته خودشون رو هم ادامه دادن و هر دو طرف گفتن که تو باید اقدام بکنی.
دقیقا همینطوره. ببینید به توافق در وین آشکارا نرسیدن. به هر حال پیشتر هم جمهوری اسلامی چند بار هشدار داده بود که توافق سه ماهش با آژانس داره به پایان میرسه و باید در وین به توافق سیاسی رسیده بشه. اما این چیزی که گاهی وقتا اظهار نظرهای ضد و نقیض ما میبینیم، یه عده میگن که خب خیلی در حال پیشرفت خوبی بوده، بر سر درصد مهمش توافق شده و اندکیش مونده، این تا حد بسیار زیادی درسته، به خاطر اینکه یه سری چارچوب هایی رو دو طرف از اول هم توافق داشتن. این از روزی که آقای بایدن آمد به کاخ سفید و اون سیگنال بازگشت به برجام رو داد، بر سر اینکه تحریم های برجام جامعه بعد از خروج آقای ترامپ از برجام باید رفت بشوند، آمریکا هم اونها رو قبول داره و میگه خب ایران باید برگرده به تعهداتش، من این تحریم ها رو اجرا کنم. اون 10-15% اصلی باقی مانده است که حل نشده و اون چیست؟ اون این است که ایران میگه تمام تحریم ها که بعد از اون تاریخ اعمال شده باید برداشته بشه، من جمله تحریم‌های حقوق بشری، تحریم‌های مرتبط با تروریسم، به خاطر اینکه اون استدلالش هم این هست که خب آمدیم و تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد، باز اگه بانک من نتونه کار بکنه، پول تحویل بگیره، باز اگر من نتوانم نفت بفروشم، اون وقت سر جای اولش هیچ فرقی برای من نمی‌کنه. ایالات متحده آمریکا بر سر این جزئیات هنوز توافق نکرده و میگوید که ما تحریم‌های هسته‌ای رو قطعاً برمی‌داریم، ولی یک سری از تحریم ها که مرتبط با حقوق بشر، مرتبط با تروریسم هستن، این البته از حوزه اختیار آقای بایدن هم تا حد بسیار زیادی خارجه و سر اینها با همدیگه توافق ندارن. به هر روی تا زمانی که همه توافق انجام نشود شما توافق نخواهید داشت. فرق نمیکنه 80% موافق باشن با همدیگه یا 99% موافق باشن، باید به اون توافق برسن و دو طرف شروع بکنن. مورد دیگر هم این است که نگرانی جامعه بین الملل روز به روز داره بیشتر میشه از به تعویق افتادن توافق به خاطر دو مسئله که آقای گروسی هم امروز بهش اشاره کرد. ایران در ماه‌های اخیر هم از نظر کوالیتیتیو هم کوانتیتیتیو، یعنی چه از نظر مقدار و چه غلظت اورانیوم، این انبارهاش دارن همینطور اضافه میشن. بنابراین اون زمان گریز یا زمان فرار که تعریف میشه از زمانی که یک کشور اراده میکنه تا زمانی که به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه، این داره کوتاه و کوتاه‌تر میشه. آژانس میخواد مطمئن بشه که در به موازات توافق سیاسی که امیدوار در وین صورت میگیره نظارت خودش رو اعمال بکنه تا مطمئن بشه که ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا نمیکنه.
در همین ارتباط نماینده روسیه در مذاکرات وین تمدید توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران رو برای پیشرفت مذاکرات سودمند دونسته. این دیپلمات ارشد روس همچنین از ایران خواسته از مطالبه لغو تمام تحریم‌ها چشم پوشی کنه و آماده مصالحه باشه. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین مجدداً تأکید کرد احیای برجام به نفع تمام شرکت کنندگان این توافق خواهد بود و همچنین به تحکیم ثبات خاورمیانه و حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای کمک خواهد کرد. میخائیل اولیانوف در توییتر نوشت احیای برجام سازگار با منافع ایران نیز هست، زیرا به عقیده وی با لغو تحریم‌ها این کشور می‌تواند روابط تجاری اقتصادی خود با تمام کشورها را گسترش دهد. او افزود بعید است آمریکا با لغو تمام تحریم‌ها به عنوان پیش شرط احیای این توافق موافقت کند و از ایران خواست در این موضوع مصالحه کند. این اظهارات در حال بیان شد که دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و همچنین عباس عراقچی معاون وی و نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا مجدداً بر ضرورت لغو تحریم‌ها از سوی این کشور تأکید کردند. انتونی بلینکن طی مصاحبه گفته بود آمریکا هنوز نشانه ندیده که بیانگر پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش باشد. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه نگرانی های ایران را درک میکند، اما عدم انعطاف پذیری را غیر سازنده میداند.
از دید روسیه انرژی بسیاری صرف شده تا برجام به نتیجه برسد. اکنون که شرایط برای احیای این توافق فراهم شده، آن هم بدون توجه به ادامه رویکرد مخرب این کشور در منطقه و در سرکوب اعتراض‌های داخلی، روسیه گام‌هایی که ممکن است مذاکرات را به مخاطره بیاندازد تحمل نخواهد کرد. در روزهای اخیر میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین که دیپلماتی بسیار ایران دوست است، صراحتاً از تهران خواست مطالبات خود از آمریکا برای لغو تحریم‌ها را تعدیل کند. ممکن است این فراخوان چندان ثمر بخش نباشد، اما نشان می‌دهد در این مقطع روسیه در کدام طرف زمین بازی می‌کند.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دوشنبه تمدید توافق ایران و آژانس برای ادامه راستی‌آزمایی فعالیت‌های اتمی ایران را تحسین برانگیز خواند و در پیام تویتری نوشت: این تحول بر فضای مذاکرات تأثیر مثبت می‌گذارد و عامل کارآمد برای حصول توافق نهایی خواهد بود. توافق ایران و آژانس دو روز پیش به پایان رسید، اما دوشنبه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تمدید یک ماهه این توافق خبر داد. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است روسیه مصمم به همکاری با آمریکا برای احیای برجام است.
به رغم اختلاف‌های روسیه و آمریکا و انتظار ایران نسبت به حمایت مطلق روسیه، مسکو با احتیاط پیش خواهد رفت. بسیاری از اقدامات تهران، به ویژه سیاست‌های منطقه‌ایش که باعث تنش‌های روزافزون بین این کشور و همسایگان عربش شده، مغایر با اهداف کرملین در منطقه است و نارضایتی مسئولین روس را به دنبال داشته. در پس فراخوان مسکو به خیشتنداری، انزجار از اقدامات تهران در راستای تسریع برنامه اتمیش نهفته است و اگر ایران مذاکرات وین را برهم بزند، حمایت روسیه را از دست خواهد داد. از اظهارات اخیر مسئولین روس پیداست مسکو احیای برجام و بازگشت واشنگتن به توافق با تهران را فرصت خوبی برای بهبود همکاری‌های دو جانبه مسکو واشنگتن می‌داند.
آمریکا از 3 سال پیش با خروج از برجام تحریم‌های شدید علیه ایران وضع کرد و ایران نیز پس از 1 سال به تدریج از تعهدات برجامی‌اش کاست. سه‌شنبه در وین دور پنجم مذاکرات برای احیای این توافق آغاز می شود. نماینده روسیه در این مذاکرات ابراز امیدواری کرد این دور پایانی باشد و توافق نهایی تا 20 روز دیگر حاصل شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارش ها درباره تمدید توافق موقت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو می شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
قطع گسترده برق در نقاط مختلف ایران باعث شدت گرفتن انتقادها از عملکرد حکومت در تامین نیازهای اولیه زندگی شده است و اقشار مختلف اجتماعی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی با انتشار مطالب مختلف به این اتفاق اعتراض کردند. در این باره با یوحنا نجدی، پژوهشگر مسائل سیاسی، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم آیا این نظرات مطرح شده جلوه‌ای از ناکارآمدی حکومتداری در ایران است؟
ببینید، موضوع ناکارآمدی در جمهوری اسلامی اصلاً بحث جدیدی نیست و در زمین‌های مختلف خودش رو بازتولید می‌کنه. نمونه‌های زیادی میتونم برای شما بیارم. یک نمونه‌اش بحث مدیریت کرونا است و ناکارآمدی نظام در بحث کرونا که تا الان آمار جانباخته‌ها به بیش از 78,000 نفر رسیده. در مثلا بحث برف هم همینطور، یعنی هر سال که برف میاد راه‌ها بسته میشه و حتی نهادهای دولتی هم گزارش میدن که آقا مدیریت زمان برف فقط پاشیدن نمک نیست. از لحاظ اداری هم همینه، یعنی از لحاظ اداری و فسادی که در جمهوری اسلامی هست، ایران بین 180 کشور رتبه 149 هست و برق هم موضوع جداگانه از این ساختار ناکارآمد نیست. برق آخرین نمونه از ناکارآمدی نظام هست و به طرز معناداری این قضیه در سالگرد دوم خرداد رخ داده که نشون میده که همه جناح‌های سیاسی به ظاهر متفاوت در نظام جمهوری اسلامی در این ناکارآمدی با هم سهیم هستن، شریک هستن و هر دو جناح به طور متفاوت هستن که شرایط کشور رو به این مرحله رسوندن.
خب در مقابل مدافعان حکومت از توسعه نفوذ حکومت در کشورهای دیگر صحبت میکنن، اون رو در واقع نمونه درخشانی از عملکرد حکومتداری میدونن. این گونه نظرات رو در مقابل نظراتی که مخالف نوع عملکرد حکومت هستن چگونه ارزیابی میکنی؟
ببینید، مدافعان حکومت افرادی هستن که الان با این وضع کشور میشه گفت منافعشون در استقرار این حکومت هست، منافعشون چه اقتصادی، چه سیاسی، چه سایر منافعشون، در حالی که اساساً بررسی شاخصهای کیفیت حکمرانی در هر کشوری الان در این دور زمانی که ما هستیم کار پیچیده‌ای نیست. ببینیم مردم ایران باید ببینیم که الان در چه وضعیتی هستن. مردم ایران طبق آمارهای جهانی در قعر جدول خوشبختی هستن، حتی پایین‌تر از ترکمنستان، تاجیکستان، پاکستان. از لحاظ اقتصادی فقط یه شاخص رو بخوایم اشاره بکنیم، تورم سال گذشته بیش از 36% بود که حتی از بدبینانه ترین پیش بینی های بین المللی هم فراتر رفته. چرا دلیلش اینطوری است؟ بخاطر اینکه اساسا اولویت حکومت رسیدگی به وضع مردم نیست، که اگر این حکومت ذره‌ای به وضعیت مردم اهمیت میداد، در صورتی که مردم غم نان دارن، غم بیکاری دارن، همزمان 300 گروه امر معروف در سپاه برای تظاهرات خیابانی تشکیل نمیشد. بنابراین نشون میده، همین شرایط نشون میده که اساساً اولویت حکومت رسیدگی به وضعیت مردم و اون چیزی که دغدغه حقیقی مردم هستش نیست.
و این شرایط خب چه تغییری در نوع نگاه مردم به حکومت ایجاد میکنه؟ آیا اصلاً نوع نگاه مردم به حکومت پیشتر مشخص شده بود و یا این نوع اتفاقات و این مشکلات بازم میتونه در این تغییر دیدگاه مؤثر باشه؟
من برای این باورم که در واقع این شرایط روز به روز، لحظه به لحظه، نوع نگاه مردم رو به این حکومت شفاف‌تر میکنه و میبینن که با چه ساختار ناکارآمدی مواجه هستن. تأثیرش رو همین روزا میتونیم در همین فضای یخ زده مراسم به اصطلاح انتخابات ببینیم، که از همین الان حتی اصلا راه های دنبال توجیه مشارکت احتمالی قطعا پایر مردم هستش و میگه که احتمالا کرونا باعث خواهد شد. تأثیرش رو بر شجاعت بازنشسته ها در استمرار و حضور هفتگیشون در خیابان ها میبینید. تأثیرش رو در شجاعت مادر ستار بهشتی میبینید. تأثیرش رو در این میبینید که همزمان با روم علی راریجانی مردم میرن به روم مادر پژمان اولیپور که اونجا صدای مادر داغدار رو ببینن. تأثیرش رو در این میبینید که در واقع مردم بیش از پیش به کارزارهای مثل نه به جمهوری اسلامی خواهند پیوست.
پس شنیدن این گفتگو با یوحنا نجدی، فرصتی است تا نظرات شما مخاطبان رادیو فردا را بشنویم.
سه روزه محدوده ما میدون آزادیه، ساعت‌های مختلف به مدت 3 ساعت برق قطع میکنن. نمیدونم حساب اینو نمیکنن که لوازم برقی مردم ناخودآگاه میسوزه، کی میتونه هزینه این تعمیرشو بده؟ بعد به خاطر چیه؟ بالاتر از میدون آزادی شرکتی بود سابق به نام پارس متال، الان مدت‌های زیادی که تعطیل شده، تخلیه است. شما وقتی که نگاه بکنی، یه مقدار توجه بکنی، 7 صبح مینیبوس میاد، تعداد زیادی چینی اونجا تخلیه میشن تا 8 شب. کارشون هم چی؟ استخراج بیت کوین. فکر میکنن مردم نمیدونن، واقعا دیگه جمهوری اسلامی گندشو در آورده.
بنیانگذار ایران نوین رضا شاه کبیر رو بولدور بهش میگن، در حالی که بنای دادگستری رو با مرحوم شخصیت مثل داور گذاشت. جمهوری اسلامی میاد اول انقلاب یک جوان 20 ساله 21 ساله رو دادستان 2 شهر میذاره، همدان و کرج. خب این جوان چه تحصیلاتی داره؟ این از حقوق چه میدونه؟ جوان است و جولای نام آمده است، میخواد گنده بشه، درشت بشه، هر کاری بهش میگن میکنه. شما ببینید بنای این قوه قضاییه امروز بر این شکل گذاشته شده. مثلا وقتی زندگی آقای سعید مرتضوی رو نگاه میکنید، میبینید ایشون 26-27 سالشه که خیلی خیلی مشاغل بالایی داره و بعد برای هوس گنده شدن هر کاری بهش بگن میکنه. این کاراش رو در طول 40 سال که امروز ما شاهد یک سری از قضات فاسد، وکلای واقعا حق حساب بگیر، یک سری کادر ناجور هستیم. اینها آبروی قضات شریف رو بردن.
من الان توی در برنامه‌های مختلف همیشه میشنوم که همه کارشناسای برنامه شما فقط راجع به اعدام‌های سال‌های 60 اشاره می‌کنن. سوال من هستش که اعدام‌های سال‌های 57 تا 60 که از روز چهارم پیروزی انقلاب اونها شروع شد، آیا اون اعدام‌ها همه درست بودن؟ چرا کسی اشاره به این موردا نمی‌کنه؟ من ازشون خواهش می‌کنم که یک کمی تاریخ رو بخونن و کمی فکر کنند. خیلی ممنون، روز بخیر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، طی حکم تازه از سوی قوه قضاییه به 80 ضربه شلاق تعزیری، 30 ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. در گفتگوی مفصلی که با خانم محمدی داشتیم، وی به طور مفصل از آنچه در زندان زنجان بر سرش آمده سخن گفته که نسخه کامل این گفتگو رو در بخش‌های بعدی برنامه‌های رادیو فردا خواهید شنید. در اینجا به بخشی از سخنان او گوش میدیم که شامل اعتراضش به حکم صادر است.
بعد از کشتار آبان ماه سال 1389، من اون موقع توی زندان اوین بودم و ما به اتفاق 4 نفر دیگر از همبندی ها تصمیم گرفتیم که نسبت به این کشتار خیابانی و این خشونت حکومت علیه مردم معترض در خیابان ها اعتراض داشته باشیم. اعتراض ما به شکل تحصن بود. تحصن در دفتر بند زنان زندان اوین که از روز اول با تهدیدهای نیروهای امنیتی رئیس زندان و معاونین اونها مواجه شدیم. روز 3 دی منو فریب دادن، یک نامه به من نشون دادن که وکیلت اومده، باید برای ملاقات با وکیل بری، و وقتی من رو بردن با توهین‌ها، تعرض‌ها، حمله فیزیکی رئیس زندان و عوامل اطلاعاتی که اونجا بودن و عوامل زندان من مواجه شدم. من رو به طرز وحشیانه از پله‌ها بالا می‌کشیدن. شالم از سرم افتاده بود، کتم از دستم افتاده بود. من فقط با بلوز و شلوار بودم. کوچکترین اهمیتی نمی‌دادن که من در چه موقعیتی بدی در میان اون مردها قرار گرفته بودم. من رو پرت می‌کردن، می‌کشیدن، میکوبیدن. من به سمت در 2 بار 3 بار رفتم که در رو باز کنم، ولی اجازه نمیدادن من از در برم بیرون. اتفاقی که توی این پرونده افتاده به طور واضح و آشکار جای شاکی و متهم عوض شده. کسی که شکایت کرده روز اول من بودم و ادعای من هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفته، ضمن اینکه من اسناد و مدارکی دارم از جمله پزشکی قانونی که توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران در زندان زنجان تهیه شده، اینها چند روز بعد از ضرب و شتم من بوده و اونها رو مقام دادستان زنجان دیدن و برای مقام دادستان در تهران فرستادن، ولی پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفته. اما شکایت عوامل نیروی امنیتی، وزارت اطلاعات و رئیس زندان از سازمان زندان‌ها علیه من شکایت کردند و این مورد رسیدگی قرار گرفته. بنابراین من در اعتراض به یک، تبعیضی که قائل شدم و پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفت، 2، حکم غیر منصفانه‌ای که به من دادن، و مسئله مهمتر اینه که شاکی و متهم رو جاش رو عوض کردن. من از اول اعلام کردم اساساً این پرونده رو به رسمیت نمی‌شناسم. قانون جمهوری اسلامی ایران نسبت به رسیدگی به این پرونده رو به رسمیت نمی‌شناسم. هر حکمی هم که بخوان نسبت به من اجرا بکنن، من تمرد و سرپیچی خواهم کرد. اونها اعلام کردن که طبق مواد 607 609، 618 و 677 قانون مجازات اسلامی این رأی رو صادر کردن که من نسبت به اون اعتراض دارم و اجازه نخواهم داد اونها بتونن 80 ضربه شلاق تعزیری به من بزنن و اجازه نخواهم داد که اونها 30 ماه حبس تعزیری رو نسبت من اعمال بکنن. بنابراین چنانچه دستوری از سوی اجرای احکام زندان برای من ابلاغ بشه مبنی بر معرفی خودم به زندان، هرگز این کارو نخواهم کرد و برای تحمل 80 ضربه شلاق تعزیری هم تا جایی که بتونم مقاومت خواهم کرد و مطمئنم کسی از مردان حکومت دینی نظام مردسالار جمهوری اسلامی ایران جرأت نخواهد کرد که شلاق دستش بگیره و به بدن من بکوبه. این رو من با قطعیت اعلام میکنم و مطمئنا در مقابلش مقاومت میکنم. این رأی من در واقع بخشیش مربوط به بیانیه های من و مبارزه من علیه اعدام هست. همینجا اعلام میکنم چنانچه 10 بار دیگه محکومیت حبس برای مبارزه با اعدام بگیرم، من همچنان مبارزه علیه اعدام هستم، مخالفت میکنم و تا روزی که اعدام رو در کشور خودمون بتونیم از بین ببریم ما مقاومت و مبارزه خواهیم کرد.
صحبت های نرگس محمدی فعال سیاسی در ایران رو میشنیدید. روز یکشنبه 2 آتش‌سوزی جداگانه در 2 کارخانه صنایع شیمیایی در اصفهان و قم به فهرست بلندبالایی آتش‌سوزی‌ها در ایران اضافه شد. انفجار نخست در مجتمع صنایع شیمیایی نارگستر سپاهان در شاهینشهر رخ داد که روزنامه گاردین آن را بخشی از یک کارخانه تولید پهپاد اعلام کرد که احتمالاً اسرائیل در آن نقش داشته است. آتش‌سوزی دوم نیز در کارخانه صنایع پلاستیکی قم رخ داد. مقام‌های مسئول در ایران هنوز دلایل این آتش‌سوزی‌ها را اعلام نکردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
مروری بر فهرست انفجارها و آتش‌سوزی‌ها در صنایع مختلف ایران تنها در 1 ماه از سال گذشته کافی است تا بدانیم این فهرست چقدر بلند بالاست. تنها در تیر ماه سال 1399 9 انفجار و آتش‌سوزی رخ داده است. از جمله 5 تیر انفجار در مجتمع نظامی پارچین، 10 تیر انفجار در مرکز بهداشت سینا اطهر تهران، 12 تیر انفجار بزرگترین تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران در نطنز، 14 تیر انفجار در نیروگاه برق اهواز. همان روز نشت گاز کلور در مرکز پتروشیمی کارون در ماهشهر، 17 تیر انفجار یک کارخانه اکسیژن در باقرشهر، 22 تیر انفجار در کارخانه پتروشیمی تندگویان در خوزستان، 23 تیر انفجار در یک مجتمع صنعتی در شمال شرقی مشهد و 25 تیر آتش سوزی 7 کشتی در بندر بوشهر. این فهرست همچنان در ماهای بعد هم ادامه داشت تا اینکه 21 فروردین امسال انفجاری دیگر در پایگاه غنی‌سازی اورانیوم نطنز رخ داد و رسانه‌ها از دست داشتن اسرائیل در آن نوشتند. اکنون هم وقوع آتش سوزی در مجتمع صنایع شیمیایی در شاهینشهر اصفهان درست 3 روز پس از آن رخ می‌دهد که نخست وزیر اسرائیل ایران را متهم کرد که همزمان با عملیات در غزه یک فروند پهپاد حامل مواد انفجاری به آسمان این کشور روانه کرده است. انفجار در مجتمع صنایع شیمیایی اصفهان به عنوان یک اقدام احتمالی جدید منتسب به اسرائیل مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفته است. از جمله روزنامه گاردین روز یکشنبه 2 خرداد محل این حریق را یک کارخانه تولید پهپاد واقع در اصفهان اعلام کرده است. این روزنامه بریتانیایی بعید ندانسته که این آتش‌سوزی شبیه سایر اقدامات گذشته منتسب به اسرائیل در ایران بخشی از انتقام‌جویی‌های متقابل دو کشور باشد. رسانه‌های اسرائیل نیز گزارش این حریق را بلافاصله بازتاب دادند، اما رسانه‌های ایران بدون ورود به جزئیات حریق تنها به زخمی شدن شماری از افراد اشاره کردند. 15 زخمی که 9 تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند. این تنها اطلاعاتی است که مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهان علی محمد هاشمی اعلام کرد. روزنامه گاردین میگوید در این مجتمع انواع هواپیماهای بدون سرنشین نظامی برای نیروهای نظامی ایران و برای هواداران جمهوری اسلامی در منطقه ساخته می شود. ایران به این ادعا واکنش نشان نداده و تنها مدیر هلال احمر اصفهان گفته است این مجتمع ترقه و مواد مشابه می سازد. مجتمع صنایع شیمیایی نارگستر تحت نظارت شورای امنیت کشور فعالیت می کند و در سایت های مرتبط با آن عمدتاً مواد آتش‌بازی به فروش گذاشته شده است. روز یکشنبه آتش‌سوزی دیگری نیز در یک کارخانه مصنوعات پلاستیکی در قم روی داد که خبرگزاری ایرنا در بازتاب آن تنها به خبری چند خطی بسنده کرد و هنوز هم جزئیاتی از دلیل این آتش‌سوزی منتشر نشده است. در رشته آتش‌سوزی‌های دیگری که تاکنون در شماری از صنایع برق، شیمیایی و پتروشیمی ایران رخ داده است، برخی رسانه‌های بین‌المللی نام اسرائیل را به عنوان مظنون احتمالی مطرح کردند، هرچند که ایران خود هر بار دلایل دیگری از جمله گرمای هوا یا خطای انسانی را به عنوان عامل اصلی مطرح می‌کند.
روزنامه وال استریت جورنال به استناد به یک گزارش اطلاعاتی ایالات متحده که پیشتر فاش نشده بود، گزارش داده است که 3 محقق مؤسسه ویروس شناسی ووهان چین ماها پیش از آن که پکن واگیری بیماری کووید 19 رو برملا کنه در نوامبر 2019 میلادی بیمار شده بودند. بکتاشه خمسپور جزئیات بیشتری در این باره رو گزارش میده.
وال استریت جورنال در شماره یک شنبه خود گزارش اطلاعاتی ایالات متحده را حاوی جزئیات تازه در مورد تعداد محققان مبتلا شده، زمان بیماری و مراجعات آنها به بیمارستان برشمرده، امکان داده به وزن درخواست‌ها برای تحقیق گسترده‌تری در مورد احتمال درز کردن ویروس کووید 19 از آزمایشگاه بیفزاید. این گزارش پیشاپیش یک نشست نهاد تصمیمگیری سازمان بهداشت جهانی ارائه شده که انتظار می‌رود تحقیقی در خصوص کووید 19 را به بحث گذارد. یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اظهار نظری در مورد گزارش وال استریت جورنال نداشت، اما گفت دولت بایدن درباره اولین روزهای واگیری کووید 19 از جمله مبادیش در داخل جمهوری خلق چین همچنان پرسش‌های جدی دارد. وی گفت دولت ایالات متحده با سازمان بهداشت جهانی و سایر دول عضو در تلاش است تا از یک ارزیابی متخصص محوری که آری از دخالت یا سیاست زدگی توصیف کرد حمایت کند. او گفت تصریح کردند که نظریه‌های معتبر فنی را باید کارشناسان بین المللی کاملا ارزیابی کنند. به نوشته وال استریت جورنال، مقامات فعلی و سابق آشنا با اطلاعات درباره محققان آزمایشگاه یک سری دیدگاه‌ها درباره شواهد پشتوانی گزارش ابراز داشته و یک شخص که نامش برده نشده تحقیق و تصدیق بیشتر را لازم دانسته است. ایالات متحده، نروژ، کانادا، بریتانیا و کشورهای دیگر در ماه مارس 2 ماه پیش در مورد مطالعه مبادی کووید 19 ابراز نگرانی هایی کردند و تحقیق بیشتر و دسترسی کامل به تمام اطلاعات مرتبط انسانی، حیوانی و داده های دیگر درباره مراحل اولیه شیوع ویروس را خواستار شدند. به گفته یک منبع آشنا با این تلاش، واشنگتن علاقه دارد از همکاری و شفافیت بیشتر توسط چین اطمینان یابد. وزارت خارجه چین یک شنبه خاطر نشان کرد که تیم تحت هدایت سازمان بهداشت جهانی بعد از مراجعه در فوریه 3 ماه پیش به مؤسسه ویروس شناسی نتیجه گرفته بود درز آزمایشگاهی بسیار بعید بوده است. وزارت خارجه جمهوری خلق چین در جواب درخواستی از وال استریت جورنال برای توضیح، ایالات متحده را به ادامه تبلیغ فرضیه درز آزمایشگاهی متهم و سوال کرد آیا واقعا نگران ردیابی منشأ است یا سعی در انحراف افکار دارد. دولت ترامپ گفته بود که نسبت به امکان درز کردن ویروس از آزمایشگاه ووهان در جمهوری خلق چین که پکن انکار می‌کند زنین است. در یک برگه اطلاعات وزارت امور خارجه آمریکا که در اواخر دولت ترامپ منتشر شد گفته شده بود دولت ایالات متحده دلیل دارد تا باور کند که تعدادی محقق داخل مؤسسه ویروس شناسی ووهان در پاییز 2019 پیش از اولین مورد شناسایی شده شیوع با علائم مطابق با کووید 19 و بیماری‌های فصلی شایع هر دو مریض شدند. خبرگزاری رویترز در فوریه 3 ماه پیش گزارش داد که جمهوری خلق چین از ارائه داده‌های خام در زمینه موارد اولیه کووید 19 به تیم تحت هدایت سازمان بهداشت جهانی به گفته یکی از محققان تیم امتناع کرد که به طور بالقوه تلاش‌ها برای درک چگونگی آغاز شیوع ویروس را پیچیده کرد.
خبرها رو دنبال کرده باشید میدونید که انتخابات ریاست جمهوری ایران تا کمتر از 1 ماه دیگر قرار برگزار شه و همچنان شورای نگهبان ایران نتایج بررسی صلاحیت‌های این دوره رو انتخاب نکرده. مخاطبان رادیو فردا در طول هفته‌ها و روزهای گذشته نظرات خودشون رو در این باره با ما در میون گذاشتن. فرصتی است تعدادی از این نظرات رو بشنویم.
میگویند اگر مشارکت هم کم باشد به حکومت آسیبی نمیرسد. والا راست میگه، ما هم همینو گفتیم. اینا مأموریت دارن تا ایران شخم نزنن دستبردار نیستن.
جامعه‌ای که خود اینا سرمنشأ آشوب و قساوتن چطوری میخواد بهتر از این باشه؟ حالا جامعه همینه تا وقتی که اینا هستن، قانون همینه، قانون از اینا حمایت میکنه و این انتخابات و این سناریوهایی که می نویسن و که اون ظریف هم جز و همین فیلم نامه بود و ما الان می دونیم که این کسی که منتصبه الان تر صندوق نشسته منتظر اسمش اعلام شه بره اون دست اون رو ببوسه و مردم مظلوم ایران کمک می خوان. این انتخابات از اون اول دروغه، چنانچه الان این اتاق فکر دکترین مهندسین متقلبین بالفطر دارن هی دارن فکر میکنن صف تشکیل بدن و میدنم و همون مردمی که دست بچهشون میگیرن و میرن اعدام نگاه میکنن، اونا حوره کشان از دورترین نقاط ایران اینا رو میارن تهران و رای جمع میکنن و اینم از روزگار ایران. یا کنج قفس یا مرگ، این بخت کبوترهاست، دنیا پل باریکی بین بد و بدترهاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
به دنبال بازگشایی مراکز فرهنگی در فرانسه، کنسرتی هم با شرکت سپیده رئیس سادات، خواننده ایرانی تبار، در شهر نانسی فرانسه برگزار شد. از این کنسرت بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در پی کاهش نسبی محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا در فرانسه، سینماها، تئاترها، موزه‌ها و دیگر مراکز فرهنگی درهای خود را به روی دوستداران هنر باز کردند. همپای این بازگشایی‌ها، نخستین کنسرت موسیقی ایرانی در دوران کرونا در اروپا هم شامگاه شنبه در نانسی، شهر دانشگاهی شمال شرق فرانسه برگزار شد. سپیده رئیس سادات، هنرمند جوان که چند سالی است در شهر بن آلمان زندگی می کند، خوانندگی این کنسرت را بر عهده داشت و تیان ضمن اجرای چند قطعه آوازی شماری تصنیف و ترانه هم برای بیش از 250 تماشاگر حاضر در سالن خواند. خانم رئیس سادات را در کنسرت شهر نانسی فرانسه برادران خوشروش که چند سالی است به پاریس مهاجرت کرده با سازهای کمانچه، سه‌تار و نی همراهی می‌کردند. ریتم این کنسرت هم در دست ژئون سالامون فرانسوی بود که با ساز تنبک خود در این برنامه شرکت داشت. سپیده رئیس سادات درباره مسیری که این کنسرت طی کرد تا سرانجام در فرانسه برگزار شد اینطور به رادیو فردا گفته:
این کنسرتی که در شهر نانسی برگزار شد رو قرار بود ما نوروز 99 برگزار بکنیم، مصادف شد با کرونا و نتونستیم که به این دلیل این برنامه رو اجرا بکنیم. برنامه رو عقب انداختن و امید این که بتونیم نوروز امسال اجرا بکنیم که باز هم نشد. به همین دلیل هم هست که عنوان برنامه در واقع نوروز هستش. نهایتاً به ما گفتن که برنامه ماه می به هر حال اجرا بشه، اما فقط به شکل آنلاین. ما فکر کردیم حداقل این یک شانس خوبیه برای اینکه کسایی که اینجا نیستن حداقل بتونن بینندگانی از ایران یا جاهای دیگه این برنامه رو تماشا کنن. تونستیم که برنامه رو برای شنوندگان بیشتری اجرا بکنیم و تصنیف ها ساخته رضا قاسمی بود، موسیقیدان و نویسنده برجسته ایرانی مقیم پاریس. تعدادی از قطعات سازی ساخته و پرداخته خود برادران خوشروش بود و قطعات آوازی رو هم که من متناسب به کار میدونستم اجرا کردم. این قطعات تصانیفی که اجرا شده بود رو در آلبوم طبل بی هنگام چند تا از این قطعات رو اجرا کرده بودم قبلا با گروه مشتاق همراه آقای رضا قاسمی و این اولین اجرای من با برادران خوشروش بود و با کل این گروه اولین بار بود که ما روی صحنه با هم می‌رفتیم. قطعه سنما که ما اجرا کردیم ساخته آقای رضا قاسمی هست روی شعر مولانا.
ای مطرب دل سنما، ای مطرب دل سنما، زاد رقمه خوش سنما، زاد رقمه خوش سنما، سنزل را سنما، با مشعل کن
در کنسرت شهر نانسی فرانسه، گروه موسیقی برادران خوشروش با نامهای پویا، نیما و مانی به ترتیب با سازهای کمانچه، ستار و نی، سپیده رئیس سادات را در اجرای قطعات آوازی همراهی می کردند. این کنسرت همزمان از طریق تلویزیون فرانسه و چند شبکه مجازی هم برای دوستداران موسیقی ایرانی پخش می شد. شهرام نیریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش فرهنگی کم کم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا در روز دوشنبه سوم خرداد 1400 میرسیم. از اینکه همراه این مجله بودید در 45 دقیقه گذشته از شما سپاسگزارم. امیدوارم که با بخش‌های خبری دیگر مجله رادیو فردا و مجلات خبری هم همراه باشید. لحظات خوب و آرومی رو براتون آرزومندم.